طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش، که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری. به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی گفتگو. شما برنامه کیمیا رو میشنوید. 20 مهر در تقویم رسمی کشور ما روز بزرگداشت حافظ شیرازی است. همون که دو بیت در ابتدای برنامه از ایشون قرائت کردن، نشانگر توجه این شاعر مشهور، مطرح و به تعبیری شاعر ملی به مفهوم عشق هست، به مفهوم محبت هست. در این برنامه کیمیا به تفصیل در حدود 50 دقیقه صحبت خواهیم کرد در مورد حافظ شیراز، در مورد لسان الغیب، در مورد کسی که با حدوداً 500 غزلی که از ایشون انتخاب شده توسط جامعه دیوانه ایشون محمد گلندام و به دست ما رسیده، بی تردید میتوان گفت که شاعر ملی ما محسوب میشه. مشهورترین، مطرحترین و تأثیرگذارترین شاعر ما بیشک حافظ شیراز هست.
تاریخ تولد حافظ را بین 695 تا 710 هجری خورشیدی یا 715 تا 730 هجری قمری ذکر کردند و طول عمر وی را 46 تا 65 سال. سنگی که اکنون بر مزار حافظ قرار دارد در زمان کریم خان زند ساخته شده است. مقبره او در سال 1315 توسط آندره گودار طراحی شد. این بنا به شکل کلاه درویشان است و 8 ستون این بنا نمادی است از قرن 8 هجری که شاعر در آن می‌زیسته. پدر حافظ در سن کودکی فوت نمود. گفته می‌شود او برای امرار معاش در دوران نوجوانی مشغول به کار شد. در نزدیکی محل کارش مکتبی بود که وی بخشی از اوقات فراغت خود را به تحصیل در آنجا می پرداخت. آنگونه که در مقدمه محمد گلندام، دوست و جمع کننده دیوان حافظ برآمده، وی به دانش اندوزی در زمینه‌های علوم ادبی و دینی از قبیل کلام، تفسیر و خواندن دیوان‌های شاعران ایرانی و عرب مشغول بوده. درباره عشق خواجه شیراز به دختری به نام شاخ نبات و ازدواج او مطالبی گفته شده که حافظ شناسان این مطالب را جزء افسانه های عامیانه می دانند. مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن، که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست.
مخاطبان محترم، من احمد خالصی هستم و در این برنامه کیمیا گفتگو میکنم با 2 تن از پژوهشگران حوزه زبان و ادب فارسی، سرکار خانم دکتر طیبه پرتوی راد و جناب دکتر محمد جواد ادبی. خانم دکتر پرتوی سلام عرض میکنم، از ادب خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیزی که پای برنامه‌تون هستن.
درود بر شما جناب دکتر ادبی، عرض ادب دارم.
سلام بر شما خانم دکتر و همه شنوندگان فریخته این برنامه. امیدوارم که در مهر ماه ایام به کام همگان باشد.
درود بر شما. با اجازه آقای دکتر ادبی، ما از خانم دکتر پرتوی آغاز میکنیم که گفتن خانم ها متقدمند و مقدمند. بله خانم دکتر پرتوی، در مورد حافظ وقتی میخوایم صحبت بکنیم، اول برنامه گفتم ما اگر بخوایم فقط یه فهرست اجمالی بر بشماریم از مباحثی که باید طرح بشه در مورد حافظ، من دو برای شخص خودم یادداشت کردم: ایهام در شعر حافظ، عرفان حافظ، حافظ و عشق، که اون دو بیت ابتدایی برنامه هم اصلا معتقد هست حافظ که توفیل هستی عشقند آدمی و پری، صنایع ادبی و آرایه ها در شعر حافظ، طنز حافظ، سمبولیسم حافظ، نگاهی که به باده، پیر مغان و این برساخته های ادبی داره، ظرائف زبانی حافظ و انقلاب حافظ در غزل و اینکه شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت هست، و حافظ و قرآن، حافظ و موسیقی، اینا رؤوس مطالبی است که میشه گفت باید ما بهشون بپردازیم، اما چون مجال اندک است بسیار کوتاه و به اجمال به هر کدام خواهیم پرداخت. محور اصلی بیان، روایت و سخن حافظ برای ما چیست؟
تا اونجایی که من میدونم عشق.
عشق.
بله. بله.
توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. جدا از تقسیم بندی‌های رایجی که توی ادبیات وجود داره و عشق رو به انسانی و الهی یا ادبی و عرفانی تقسیم کردن، دکتر شفیع کتکنی یه تقسیم بندی دیگری هم قائل هستند که انواع عاطفه و عشق رو به فردی، اجتماعی و جهانی تقسیم میکنن. باور من این هستش که عشق یک چیز تقسیم بندی شده نیست، یک خط طولی هست که افراد بر اساس ظرفیت‌های وجودیشون، فضای اجتماعیشون، جهانبینی و بینششون و باورهایی که دارن و به ویژه کوشش‌های فردیشون، اینو من تأکید میکنم بهش، این خط رو ارتقا میدن و عشق رو از انحصار خودبینی و سیاست و اقتصاد و غیره رهایی میبخشن.
یعنی یک مفهومی وجود داره به نام عشق که هر کسی بهره‌ای از این میگیره، یا مفهومی وجود داره به نام عشق که تجلی‌های متفاوت داره، منظورتون این هست؟
چون فرمود تقسیم بندی نمی‌کنه. بیشتر فردی هست. اون چیزی که من دارم بیانش میکنم این هستش که هر کس چه تعریفی خودش از عشق تعریف داره بر اساس میگم اون باورهاش، اعتقاداتش، جهانبینیش و چیزهایی که میخواد کسب کنه. چون تعریفی که هستش متاسفانه خیلی همین تعریفی که گفتم که یه عشق انسانی داریم، یه عشق الهی. عشق انسانی خیلی بده، بعضی جوامع رد، حالا و بالعکسش چون عرفانی هستش قابل لمس و ملموس نیست برای افراد عام جامعه، من با این نظر مخالفم.
شما تقسیم بندی رو پس مشکل دارید؟ تقسیم بندی عشق به فرض بفرمایید مجازی، حقیقی،
خیلی گسترده تر از تقسیم بندی هست. به خاطر این هستش که شما تو این تعریفی که من حداقل بهش قائل هستم، عشق یک گستر است، یک دریاست، بستگی داره شما چقدر از این دریا بنوشید، چقدر از اون برداشت کنید. ممکنه توی عشق اصلا عاشق نشید، یعنی عاشق به معنی محبتی.
هر کسی که عاشق نشه که بر او نمرده به فتوای من نماز کنید به تعبیر شما.
دقیقاً داریم بعد به اینها اشاره میکنیم موردی که به قول حافظ: مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر نغمه که زد راه به جایی دارد، عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد. یعنی بدون این شما نمیتونید جهان رو متصور شید.
بدون عشق.
دقیقا. بعد ما توی یه تعریفی میگیم خب هستن کسایی که خیلی رابطه خوبی با محبت و عشق ورزی و غیره ندارن، اونها که دیگه میشه به قول حافظ بر او نمرده به فتوای من نماز کنید.
اینه که میفرمایید که این بهره رو از عشق ندارن، حالا نگاه پشمینه پوش تند خو از عشق نشنیده است بو.
بله دقیقا.
اینا به کنار، منتها حالا یه سوال: عشقی که حافظ طرح میکنه شامل هیچ یک از اون عشقهای مجازی یا حقیقی به تعبیر شما
خب
نمیشه؟
نه داریم همین رو میگیم یه سری که خب بهره نمیبرند.
خب
بعد از اونها کسایی هستن که توی عشق مجازی میمونن، توی حالا بگیم یک افق یا گستره رو ما در نظر بگیریم توی حدی میمونن. به قول حافظ همون هم قابل احترام و ارزشمند هست. همین که به این مرحله رسیده باشند خیلی محترمه. خیلی از اشعار حافظ هم شامل این مفاهیم عشق فردی میشه، عشق خودش به حالا محرویان، حالا افراد مختلف،
شاخ نبات احتمالا.
حالا میگم حتما نباید اون صرف همین بحثی هم که ما داریم که میگیم مثلا عشق ادبی که بحث حتی این نیستش که لزوماً معشوق زن باشه. ببینید این عشق ادبی هستش، بس خیلی فراتر از این پیش میره و ما میرسیم به جایی که فرد از اون خودیتش، عشقش یا محبتش و ارادتش به فلان شاه، فلان وزیر میگذره، فلان خانوم، فلان آقا میگذره، به یک مرحله میرسه که عشقش اجتماعی میشه. این آدم دغدغه افراد جامعه هم داره.
منظورتون از عشق اجتماعی همدلی و قصه خوردن برای انسان هاست؟
یعنی من
این دیگه عشق یا محبته؟ آفرین،
دقیقا بحث ما این هستش که تعریف ما از عشق خیلی انحصاری شده. یعنی توی جوامع مختلف، حالا تحقیقاتی که دوستان هم یقینا باش برخوردن، عشق خیلی متفاوت هست. یعنی بس همون جمله که اولش گفتم، بستگی داره از تعریفی که ما از عشق ارائه میدیم.
این عشق اجتماعی نظافت
چگونه است؟ من خودم محبت رو خیلی بیشتر ترجیح میدم به این که شما عشق رو به معنی توجه یک مرد به زن یا بالعکسش بدونید.
سوال من اینه که حافظ این نوع نگاه، حالا به تعبیر شما محبته، چون منم دیدم که اون تعبیری که شما دارید بیشتر محبت و همدلی، منتها این عشق اجتماعی به تعبیر شما و یا همدلی نزد حافظ چگونه است؟
بس همین هست که ما داریم اون سیر رو که پیش میریم. حافظ از جمله معدود افرادی هست، شاعرایی هستش که از اون عشق فردی که خیلی دیوان مثلا، حالا نام نمیارم، فلان شاعر و همان شاعر رو ما نگاه میکنیم، فقط بحثای غزلیات عاشقانه منحصر به فرد خودش، معشوق خودش رو داره. حافظ از جمله معدود افرادی هستش که از فردیت فراتر میره، دغدغه اجتماع رو داره و خیلی بالاتر از اون دغدغه های جهانی رو داره. به خاطر همین هستش که وقتی ترجمه میشه اشعارش، اون همزاد پنداریه رو افراد آمریکایی، نمیدونم اروپایی، آفریقایی و غیره با اون اشعار میتونن داشته باشن.
بله. اصلا من قانع نشدم، ولی خب اجازه بفرمایید
بعد صحبت میکنیم.
بله، در فواصل برنامه بیشتر صحبت کنم که ببینید در مورد ترجمه فرمودید و اینکه میفهمند. من فکر میکنم ترجمه ناپذیرترین شاعر ما حافظ باشه.
نه، بحث دغدغه های محبتی و عشقی و این که مثلا شما بحث جاودانگی دغدغه همه افراد بشر هست، منظورم این مفاهیم هست.
بله، مفاهیم انسانی است. بله بله. خب ادامه برنامه کیمیا گفتگو با جناب دکتر محمد جواد ادبی. جناب دکتر ادبی، حالا شنیدیم صحبت‌های خانم دکتر پرتوی رو، در مورد اون با صحبت خواهیم کرد، در مورد عشق در نزد حافظ و اینکه اصلا اگر بگیم که محور سخن حافظ عشق هست، خب محور سخن سعدی هم عشقه، محور سخن مولانا هم و نظامی هم، شاید حالا فردوسی نگیم در بخشایی از شاهنامه باشه، اما چند صده از زمان حافظ گذشته و همچنان که در آغاز برنامه گفتم حافظ شاعر ملی ماست، به تعبیر استاد بهادین خرمشاهی حافظ حافظه ماست و این جمله کهن و کلاسیک که در خونه هر ایرانی، در تاقچه خونه هر ایرانی دیوان حافظ هست، حالا تو خونه الان تاقچه نداره ولی احتمالا تو کتاب خونه هست، این جمله هم از گذشته به ارث رسیده برای ما. حافظ برای انسان معاصر چه داره؟ حافظ برای انسان ایرانی فارسی زبان امروز چه درسی داره؟ چه حالا نمیخوام بگم پیامی داره، چه انگیزه ای میده که مخاطب بعد از چند صد رجوع کنه به حافظ؟
سوال خیلی خوبی است. یک قصه بیش نیست غم عشق، بین عجب که از هر زبان که میشنوم نامکرر است. اگر سعدی که حق بسیار بزرگی به گردن حافظ داره در غزلیات زمینه عشق رو پیش گرفته، من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب، صوفی به عجز خیشتن اقرار میکند، بیچاره از مطالعه روی نیکوان صد بار توبه کرد و دگربار میکند. این پنداشت عمیق سعدی در باب عشق ورزیدن به آدمیان است. اگر سعدی پیش از حافظ مسیر عشق ورزی رو آغاز کرده و اگر در ادبیات مولوی همین ساختار رو با وجه دیگری میبینیم و تجربه میکنیم، در حقیقت حافظ رفتار عاشقانه رو یا عشق ورزی رو به گونه های وسیع تر و ناب تری مورد عطف توجه و عطف عنان قرار میده. نکته مورد توجه هم دقیقا همین جاست. به تعبیر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در فتوحات مکیه جلد 13 هم، فهو متنوع متعدد العین به صور المحسوسه و المعنویه، صورت‌های محسوس و معنایی رو در تنوعات متکثر انسان سالک و انسان عارف بازیابی میکنه. این صورت‌های متنوع متکثر محسوس و معنایی رو چجوری باید بازیابی کنیم؟ روش بازیابی اینها چیست؟ وقتی به حافظ مراجعه میکنید، در حقیقت روش بازیابی رابطه عاشقانه با انسانی با انسان دیگر، انسان با طبیعت، انسان به خودش و انسان با خدا، در این چهار وجه روش‌های وسیع و در
چهار وجه دوباره بفرمایید دکتر.
انسان با انسان دیگر،
خب،
یعنی من و دیگری، انسان با خداوند، انسان با طبیعت، انسان با خودش، من و خودم.
این انسان با خودش هم شامل عشق میشه.
دقیقاً، دوست داشتن خودم.
خیشتن دوستی نیست. دوست داشتن عشقه.
دوست داشتن خودم اگر به پایه‌ای برسه که اون دوست داشتن موجب این بشه که از خودم مراقبت بیشتری کنم یا به تعبیر امروزی یا هوای خودم رو بیشتر داشته باشم، این در حقیقت وجه عاشقی و معشوقی رو در خود من داره بازپروری میکنه. از وجهی عشق ورزی میکنم به خودم تا مراقبت بیشتری کنم و از وجهی معشوقیتی رو برای خودم تعریف میکنم. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم، او در فغان و در قوغاست. این اندرون آیا چیزی جز حافظ باطنیست که از ورای مرزهای سخن و غزل او خود به خود توجه میکند؟ پس عشق به خود هم اینجا مبنای خیلی وسیع و وسیعی پیدا میکنه.
عشق به خودی که البته با خودبینی و خودنگری باید تضاد داشته باشه.
نمی انجامد. به تفرعن نمی انجامد. من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی. من تکلیف خودم رو میدونم در این میانه چیست. به می پرستی از آن نقش خود براب زدم که تا خراب کنم نقش خود
پرستیدن.
یعنی حواسش به خودش هست، اما در اینی که به خود پرستی نمیرسد، به خودگرایی، چیزی که ما امروز شاید نیاز داریم برای بازیابی خودمون در شرایط زندگی مدرن، در حقیقت در ادبیات حافظ کاملا خودش رو نشان میده. گفت که
آقای دکتر ببخشید، این تقسیم بندی که فرمودی از قول ابن عربی بود دیگه.
تقسیم بندی محسوس و معنوی رو در صور متعدده متکثره تجلی از تعبیر شیخ اکبر محی الدین
تابعی هم که به کار میبرید، همون ادبیات ابن عربی رو به ذهن ما میاره
کاملا.
آره، وقت تکلیف شما ابن عربی، صدرالدین غنوی و پیروان این
مکتب
یا نگره عرفانی با این جمله شمس تبریزی که میگفت اگر دمل در گردن نداری چرا
آسمان نگاه کن.
بله، چرا به تشت آب نگاه میکنی که انعکاس ماه رو در آب ببینی، به آسمان نگاه کن. تکلیف اینجا چیست؟
دمل در گردن همان مسیرهای فروبسته عدم ادراک ما در باب تجلیات حقه. بله، اگر ما بتوانیم راه میان خود و خداوند رو در این تنوع تکثر بازیابی کنیم، حتما صور محسوسه و معنویه دیگه در قالب وجهی متجلی در میان آدمیان یا در پندارها یا صور مختلف بازیابی نمیشه. روی در روی آفتاب حالا به اونجا میرسیم، اما اون دومله، همه چیز بر اساس همون دومله است که ما در درک صور متنوعه تجلیات حق تا کجا میتوانیم کشف حجاب رو مطمئن نظر خودمون قرار بدیم، یا چقدر میتونیم حجاب ها رو بداریم که بدون تصورات یا تجلیات متنوعه بیرونی به آفتاب نظر کنیم.
این امکانش هست؟ صراحتا میپرسم، این که ما بیرون رو رها بکنیم، تجلیات رو رها بکنیم، به مفهوم و اون پدیده و اون اصل و سرچشمه ناب مستقیم برسیم.
خدا رحمت کنه سید حسن حسینی رو، گویند از مجاز پلی تا حقیقت است، دردا که عمر عاشقی هم روی پل گذشت.
المجاز و قنطره الحقیقه یک گزاره کهن است. خب
اصلی است در ادبیات عرفانی ما، یعنی از این مجاز اگر بتوانیم به سمت حقیقت حرکت بکنیم، حتما تنوعات و تکسرات تجلیات در عالم کون برای ما رنگ میبازه و ما مستقیما به آفتاب التفات میتونیم داشته باشیم.
ما با واژه اگر به کار میبریم.
نکته همینه، سلوک، همه سلوک همینه. که ما چقدر بتونیم رفع حجاب کنیم، چقدر بتونیم از آنچه مظهر تجلی است به آنکه متجلی است و آنکه مظهر تجلی رو در خودش بازپروری میکنه، یعنی از مظهر به مستظهر برسیم. همه این نکته همینجاست.
این آقای دکتر، من اینکه بهتر بفهمم، و خب در مورد حافظ داریم صحبت میکنیم، نه در مورد کلیت عرفان اسلامی یا ابن عربی.
بله بله.
و یا فرض کنید بسیار ما در مورد حافظ، شاعری که یه فردیت خاصی هم داره، رند هم بوده دیگه، یعنی بر ساخته اصلی حافظه، اون پیامی که انتقال میده از خودش، افتخاری که داره اینه که رنده، حافظ هم در مجلسی، دردیکش هم در محفل، با خلق صنعت میکنه.
خاملن.
حالا در مورد حافظ صحبت میکنیم، حافظ به این ضرورت سیر و سلوک به این معنی که شما میفرمایید، با این اگری که میفرمایید، با این تعبیر سید حسن حسینی که روی پل حیف شد که موندم، به این ضرورت واقف هیچ جا اینو طرح میکنه یا اینو ابن عربی داره طرح میکنه؟
نه، چرا، تو غزلیات حافظ بسیار زیاد
مثال بزنید،
به این عطف توجه بکنید. معاشران زحریف شبانه یاد دارید، حقوق بندگی مخلصانه یاد دارید، به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق، به صوت و نغمه چنگ و چغانه یاد دارید. چه چیزی باید به یاد بیاد؟ از این یاد آوری چه ارمغانی برای ما باید به دست بیاد؟ اصلا ما به یاد بیاوریم که چه بشود؟ سمند دولت اگر چند سرکشید رود، ز همراهان به سر تازیانه یاد دارید. آخه من میخوام به یه همراهانی برسم، میخوام به یه جایی برسم که به اون سلوک پایدار عطف توجه بکنم. زهی همت که حافظ راست، که از دنیا و از عقبا نیامد هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت. ببینید، من دنیا و
در این حال میگه زهر چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است.
برای چی میخوام؟
به آزادگیش افتخار میکنه.
برای چی میخوام؟ اصلا دنیا و آخرت رو برای چی میخوام؟ برای تو دنیا و آخرت رو برای چی کنار میذارم؟ رنگ تعلقات رو برای چی کنار میذارم؟ برای اینکه به این ظرفیت وجودی رسیدم که به سراغ تو بیام در عشق ورزیم. مگر میتوان در سیر و سلوک معنایی طی طریق نکرد و مستقیم به راه رسید؟ این طی طریق در حقیقت در ادبیات حافظ وجه خلوص بیشتری پیدا میکنه.
پس گذر کردن و ضرورت گذر کردن، یا به تعبیر شما طی طریق، این رو حافظ مسلم میگیره. یعنی این گونه نیست که ما بدون طی طریق مستقیم به اون سرچشمه بتونیم وصل بشیم. در همین دنیا زندگی میکنیم، با تجلیات و مظاهر این دنیا روبرویم، در این حال یا باید روی پل نمونیم به تعبیر سید حسن حسینی، یا اینکه حسرت بخوریم،
یا اینکه از همین پل ها مسیری رو برای رسیدن به آن سوی دریا،
به آن سو انتخاب
برای خودمون فراهم بیاد.
خب اجازه بفرمایید که فاصله کوتاه بگیریم و بعد گفتگو رو با جناب دکتر ادبی و خانم دکتر پرتوی ادامه خواهیم داد. سحرگاهان که مخمور شبانه، گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم عقل را ره توشه از می، ز شهر هستیش کردم روانه. نگار می فروشم عشوه‌ای داد، که ایمن گشتم از مکر زمانه. ز ساقی کمان ابرو شنیدم، که ای تیر ملامت را نشانه، نبندی زان میان طرفی کمروار، اگر خود را ببینی در میانه. برو این دام بر مرقی دگرنه، که انگارا بلند است آشیانه، که بندد طرف وست از عشق شاهی، که با خود عشق بازد جاودانه. ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. بده کشتی می تا خوش براییم از این دریای ناپیدا کرانه، وجود ما معمایی است حافظ،
که تحقیقش فسون است و فسانه. مخاطبان محترم، غزلی رو از حافظ شیراز تقدیمتون کردم. چون صحبت عشق شد در این برنامه کیمیا که ویژه حافظ شیراز هست، هم جناب دکتر ادبی و هم سرکار خانم پرتوی تاکید داشتن بر مفهوم عشق در نزد حافظ با دو خوانش البته متفاوت. گفتم این غزل رو بخونم که آقای دکتر پرتوی اونجا میگه که بندد طرف وصل از عشق شاهی که با خود عشق بازد جاودانه، حدیث کنز مخفی رو به یاد ما میاره و پری رو تاب مستوری ندارد به تعبیر نظامی. و همچنون بیت دیگری که میگه نبندی زان میان طرفی کمروار اگر خود را ببینی در میانه. چون شما به مفهوم خیشتن دوستی هم اشاره کردید و اونجا من گفتم که خود را هم ظاهرا نباید دید. این ظاهرا خود
دومی کیه؟ همین خود دومی ظهور خداوند در درون من
که باید توجه بشه.
ان الله خلق آدم على صورت الرحمن. اینو کی باید کجا باید پیدا کنیم؟ در هستی، هستی که عالم اکبر است، در انسان صغیری که در حقیقت عالم صغیر هم تلقی می شود، باید اون وجه صورت و وجه سیرت الوهی رو پیدا کرد که ان الله خلق آدم علی صورت الرحمن. این خودی که باید حافظ بهش برگرده، اون خودی است که از خدای نشأت گرفته است.
این رو هم در نظر داشته باشیم. بر اساس حدیث کنز مخفی، گنج پنهان، یک مفهوم وجود داره به نام عشق نزد حضرت حق که باعث خلقت و آفرینش میشه، موجب و انگیزه آفرینش میشه. با این نگره اگه نگاه بکنیم، اصلا خودی وجود نداره، همه چیز خداست. به تعبیر حافظ ندیم و مطرب و ساقی، تعبیری است که در شعر حافظ همیشه هم دوچار مشکل کرده ما رو دیگه، که با تفسیر بکنیم باده چیست، مطرب چیست.
منو دوباره برمیگردونیم به سمت ابن عربی. وحدت الوجود همینه.
همینه. و همه
دستگاه معرفتی حافظ شیرازی دستگاه وحدت شخصیه وجود داره.
اما بیان داره میبینه. اما بیان حافظ با بیان ابن عربی تفاوت داره. ادبیات رو
خانم دکتر پرتوی، بله، خواهش میکنم. تو همین بحثی که هست، البته به نظر من اصلا صحبت‌های من و آقای دکتر ادبی خیلی مغایرت نداره. دقیقاً توی راست.
نه مغایرت نداره، اما دو دستگاه مفهومی شما بر عشق اجتماعی تاکید
داشتید.
ایشون عشق عرفانی و الهی.
عشق عرفانی که تو باور من الان چیزی که جامعه ما بهش احتیاج داره این هستش که اون عشق عرفانی رو بتونیم اجتماعیش کنیم. تا زمانی که ما تو فردیت‌ها گیر کنیم این اتفاق نمی‌افته. اون بحثی که مثلا سیر ما داشته باشیم در مورد اینکه انسان از خودبینیش خارج بشه و حتی روابطش رو از انحصار فقط فرد دیگری نجات بده، مساق‌های مختلفی داره توی ابیات حافظ. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز.
این که بیشتر عشق عرفانی است که آقای دکتر ادبی گفتن، نه عشق اجتماعی.
همین هست، ما داریم سیرش رو.
تو خود حجاب خودی، الان این خود متکثر اگر برداشته بشه اون خود الهی ظهور میکنه.
آره، منتها عشق اجتماعی نیست خانم دکتر پرتو.
نه نه، خب میگم ما داریم به اونجا میرسیم. من ببینید، من الان دارم یک سیر رو برای مخاطبانمون دقیقاً تصویر میکنم که چی، یعنی یه ذهنیتی داشته باشن، خب یه خورده علمی که مخاطب بفهمه از کجا باید به کجا تا یه حدودی برسه. یا ابیات دیگری که در عشق خانقاه و خرابات فرق نیست، هر جا که هست پرتو روی حبیب هست، یا همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنش. یعنی بر اساس این باور، بر اساس باور وحدت وجود که حالا ابن عربی و افراد مختلف، حالا من وارد اون بحث سنگین ادبیش سعی کردم نشم که برای مخاطب عام ما هم بله. این مسائل قابل فهم باشه. حالا آقای دکتر لطف میکنم از اون جهات توضیح میدن که این راه عشق الهی یه جورایی داره از عشق فردی و اجتماعی و جهانی میگذره. یعنی اینا همونطور که میگم از اول صحبت ها من عرض کردم، این یه جورایی یه مسیر طولی هست. افراد بر اساس همون مواردی که گفتم
بله،
میان به یک مراحلی میرسن و قطع میکنن، قطع طریق میکنن و با